بسم الله الرحمن الرحیم. علمای اسلام در کتب اخلاقی و روایتی به دو صفت متضاد متعرض شدند و هر دو صفت را از صفات فاضله انسانی و از بهترین اوصاف روانی نوشتند. یکی از این دو صفت الحب فی الله و دیگری البغض فی الله است. حب یعنی دوست داشتن و بغض یعنی دشمن داشتن. هر دو را صفت فاضله خوانده‌اند و هر دو دارای فضیلت والایی است. دوست داشتن الله، دوست داشتن اولیاء الله، دوست داشتن فرمان الله، دشمن داشتن طاغوت‌ها، دشمن داشتن ظالم‌ها و ستمگران، دشمن داشتن هر برنامه ضد الهی و هر عمل زشت. پس صفت حب از بهترین صفات روحی انسانه و صفت بغض نیز از بهترین صفات روحی انسان. در جلسات قبل سخنی از حب گفته شده و اینک مطلب در بیان این صفت فاضله بغض و عداوه و دشمن داشتن و البته مراد از حب اون حبی که ظاهر شود، اون حبی که پیاده شود، اون حبی که انسان را حرکت دهد و جهش و تپش و حرکت و قیام و نهضت ایجاد کند. و مراد از بغض اون بغضی که محرک باشد، اون بغضی که انسان را علیه مبغوض و علیه شیاطین و کفار و کارهای زشت تکان دهد، نهضت ایجاد کند، قیام ایجاد کند، حرکت و انقلاب بیافریند، ظهور پیدا کند. این صفت بغض که بسیار عالی است و منشأ آثاری بزرگ، و این صفت حب و بغض است که دام ششم رهبر ششم سلام الله علیه از این صفت یاد می کند. می فرماید من اوفق اور الایمان، ایمان شما رابطه شما بین انسان و الله، ایمان رابطه بین مخلوق و خلق. گویا ایمان می فرماید ایمان زنجیری، یک طرفش متصل به شما و طرف دیگر مربوط به الله. این زنجیر حلقه ها داره، یک حلقه زنجیر عقیده به توحیده، حلقه دیگر عقیده به رسالته، عقیده به ولایته، حلقه دیگر عقیده به نهاده، حلقه دیگر او الحب فی الله و حلقه دیگر البغض فی الله است. به این تعبیر امام می فرماید من اوسط اور الایمان، از محکمترین حلقه های ایمان بغض است، از محکمترین حلقه های دین بغض است. من اوسط اور الایمان الحب فی الله و البغض فی الله. در روایت دیگر این حب و بغض را به یک بیان دیگر بیان می کند. می فرماید اگر کسی طاغوتی را، اگر کسی کار زشتی را، موجود پلیدی را دشمن دارد، کافری را و منکری را دشمن دارد، همانند آن است که الله را دوست داشته باشد و بلکه بدر به استفاده می شود. که از امام می پرسند بالاترین فضیلت چیست؟
می فرماید درود به پیامبر و رسولان الهی و ظاهرن از اون بالاتر عبارت از نفرین و بدگویی و دشمنی با طاغوت هاست که مقام این از مقام اون بالاتر و بالاتره. آی وقتی که به قرآن هم مراجعه می کنیم همان یک فرد طاغوت مقدم بر و من یؤمن بالله است و یؤمن بالله است. کفر به طاغوت، طاغوت اسیان در برابر اسیانگر و نفی و عداوت طاغوت مقدم بر ایمان به الله است. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. پس معلوم میشه که این صفت بغض از بهترین صفتهای نفسانی انسان است. به انسان ایمانش روی دو پای است، پایه حب است و پایه بغض. اگر انسانی حب الله داشته باشه و حب الله را به عبادتها پیاده کنه ولی این پایه دوم را نداشته باشه، بی بخار باشه، بی تفاوت باشه، این ایمانش یک بعدی است، ایمانش ناقص است. جمله بالاتری از امام صادق میپرسند. سؤال شد یا ابن رسول الله هل الحب والبغض من الایمان؟ آیا حب و بغض جزء ایمان است؟ آیا حب و بغض از ایمان است؟ حضرت جواب عجیبی میفرماید. میفرماید و هل الایمان الا الحب والبغض؟ آیا ایمان غیر از حب و بغض چیزی دیگری است؟ آیا غیر از حب و بغض مطلب دیگری است؟ حقیقت ایمان خلاصه شده در حب و بغض. حقیقت ایمان عبارت از حب است و همان بغض. پس بغض یک مرحله بزرگی از مراحل ایمانه و بنازم به اسلام، بنازم به این مکتب و مذهب که میگوید انسان باید شدیداً بغض داشته باشه، کینه داشته باشه، عداوت داشته باشه. در برابر این عداوت و روی همین انگیزه حرکتم بکند، قیامم بکند. آری کینه بده، عداوت بده، اما نسبت به کی؟ اما نسبت به چه موجودی و نسبت به چه فعلی؟ اسلام در برابر طاغوت‌ها میگه بغض، در برابر کارهای زشت میگه بغض، در برابر کارهای پلید و موجودات پلید میگوید بغض، میگوید حرکت، میگوید قیام. به این صفت است که انسان را به جهاد با میداره و اون مردان ما و اون انسانهای مقتدر ما و اون جوانهای نیرومند و توانای ما که اینک در جبهه ها مشغول مبارزه اند و دارن افتخار می آفرینند و دارن مردم را تجدید عهد به دوره اول اسلام می دهند و دارن جوانهای دوره اسلام را برای ما مجسم می کنند و این تاریخ گذشته را برای ما مجسم می کنند، این جوانها الان روی انگیزه بغض حرکت می کنند. اینها دشمن ظلمند، اینها دشمن ظالمند، اینها دشمن ستمگرند، اینها دشمن شیطانهای درونیند، اینها دشمن شیطانهای برونیند، اینها دشمن ابر ستمگرانند و در اونجا میرزمند. بنازم به شما که این صفت انسانی بغض است که جهادها می آفریند، طغیانها می آفریند. و این صفت ابراهیم خلیل بود که در برابر نمرودها قیام کرد و طغیان کرد. و این صفت موسی کلیم بود که در برابر فرعونها عداوت نشون داد و قیام کرد. یکی از مهمترین صفتها همین صفت بغض است. به این صفت است که در قرآن یادی ازش می شود. وقتی که شما به این آیه می رسید هو الذی حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. این آیه چه میگوید؟ مردم، انسانها، بشرها، خدای شما آن خداست که این دو نعمت عظیم را به شما ارزانی داشته. نعمت اول اینه، حبب الیکم الایمان، به شما علاقه به ایمان عطا کرده، به این جوان و برادر خواهر علاقه ایمان عطا کرده، عاشق ایمانه، عاشق مذهب، عاشق مکتب. پروردگارا شکر گذاری که این نعمت عظیم را به ما داده ای. پروردگارا از ترانه های مختلف کشورمون، جوانهایی که در اول جوانی اونهاست، ابتداء زندگیشونه، بحران جوانیشونه، از محل خودشون، از موطن خودشون برمی خیزند و حرکت می کنند، یا به انگیزه دانش و علم به حوزه ها، یا به انگیزه شهادت به جبهه ها. والذی حبب الیکم الایمان، این نعمت را خدا بهتون داده. ای ایرانی ها، ببالید و بنازید، این نعمت را خدا بهتون داده. حبب الیکم الایمان، این ایمان در دل شما محبوبه، عاشقید، علاقمندید، پروانهید، دور شمع ایمان میچرخید، مال میدهید و جان میدهید. این یک نعمت عظیم پروردگار است. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، نعمت دوم پروردگار اینه که در قلب شما بغض ایجاد کرده، در قلب شما کراهت و نفرت ایجاد کرده، نسبت به کفر، نسبت به فسق، نسبت به نافرمانی الله، نسبت به کارهای زشت شما بدتون میاد. این بد آمدن مهمترین نعمتی است که شما دارید. این بغض یکی از بهترین فضیلت اخلاقی شماست. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، خداوند این دو نعمت را به مقام امتنان در میاره و در مرحله امتنان میگذارد. بنابراین برادران، خواهران، شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، ای هم کشور ما، ای مسلمان ها، چنین باشید که قرآن میگوید وقتی که ما به قرآن مراجعه می کنیم، در اون جنبه‌ای که می فرماید لا تظلمون، مبادا به کسی ستم کنید، به کسی ظلم نکنید، در همونجا دنبالش بلا فاصله به ما می گوید ولا تظلمون، مبادا زیر بار ستم هم بروید. مظلوم واقع شدن غلطه، مظلوم واقع شدن و دی بخار شدن، دی حرکت شدن درست نیست. آنان که خیال میکنن با نمازها و روزها فقط کار اصلاح میشود و در جای خود نشستن و علیه ظلم قیام نمی کنن، علیه ظلم حرکت نمی کنن، علیه ظالم نمی جنبن، جهش ندارن، تپش ندارن، جهاد ندارن، اینها انسان های نیمه انسانن، مسلمان های نیمه مسلمانن که در یک روایتی امام صادق فرمود آن کسانی که دین دارن و بیدینند، دین دارن معنا کرد معتقد به الله مبده، بیدینند یعنی بیبخارن، اینها نتیجه نمی بخشند. ما از قرآن چنین مطلبی را می خوانیم. من توصیه به همه برادران می کنم، خواهران می کنم، ای امت اسلامی، ای برادران هم کشور من، همتون چنین باشید که می گویم، مغزتون چنین باشد که هر عمل بد را محکوم کند، مغزتون چنین باشد که هر موجود پلید را محکوم کند، و زبانتون چنین باشد
که بر هر عمل بد و زشت بدگویی کند و نفرین کند و قلبتون چنین باشد که از هر عمل بدی نفرت اختیار کند و متنفر باشد و چشمتون چنین باشد که به هر موجود پلید و عمل زشتی به خشم نگاه کند و دستتون چنین باشد و قلمتون چنین باشد علیه هر عملی روی کاغذ برود و در مقابل هر عمل بدی دستتون مشت شود، گره کرده شود، در مقابل هر عمل زشتی حرکت کنید، قیام کنید، نهضت کنید، انسان درست باشید، انسان زنده باشید. اسلام انسان زنده می آفریند. اسلام تخصصش اینه. مکتب اسلام یک چنین مکتبی است. انسان مرده در منطق انسانی انسان نیست. انسان بی حرکت در منطق قرآن انسان زنده نیست، انسان مرده است. روایتی به خاطرم آمد از اون روایت های قلیل المعنا و پرمحتوا است که دلم میخواد شنوندگان محترم عبارت امام را در قلبش بنگارد و بفهمد چه میفرماید. عبارت مان پیامبر اکرم: سیأتی علی الناس زمان یکون الناس فیه دعابا. کسی که عربی بلد است گوش بده. سیأتی علی الناس زمان یکون الناس فیه دعابا فإن كنت ذئبا وإلا أكلت كالذئاب. روزی بر ملت ها خواهد آمد، بر امم خواهد آمد، بر آن من زمانی خواهد رسید که دنیا همه گرگ درنده خواهند بود، مردم همه مانند گرگ درنده خواهد بود که الان در یک چنین زمانی واقع شده ایم. امت من اگر شیعه من اگر پیرو من گرگ شود میتواند زندگی کند وگرنه گرگ ها او را خواهند خورد. این روایت چه میگوید؟ این روایت به ما میگه گرگ باشید، این روایت به ما میگه درنده باشید، این روایت به ما میگه حمله کنید. یعنی روزی جهان گرگ میشه، دولت ها گرگ میشن و برای استثمار ملت ها قدم بر میدارن و میخوان شما را استثمار کنن، شما را هم بدرن. باید در اون زمان شما هم صفت گرگی بر خود بگیرید. آری در مقابل گرگ انسان باید گرگ شود و در مقابل شود و در مقابل متکبر متکبر شود و در مقابل حمله حمله کند و الا انسان را نابود می کند. و این است معنای این جمله: و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ای پیروان قرآن، در مقابل گرگها گرگی بودن نشان دهید، قیام کنید، حمله کنید که الحمدلله به پیروی از امام زندتون قیام کردید. و این یکی از بهترین صفات است که قرآن این صفت را می ستاید. جمله‌ای در روایتی می خوندم که سابقا اشاره کردم، خداوند از حضرت موسی خواست: یا موسی هل عملت لی عملا؟ آیا برای من کاری انجام دادی یا نه؟ موسی در جواب عاجز شد، مدتی فکر کرد، چهار عمل از اعمال خود را پیشنهاد کرد. خدا گشتم اعمال خودم را، این چهار عمل من پیدا کرد که برای توست: نماز من، روزه من، صدقه من، ذکر من، اینها برای توست. فرمود موسی اینها نیست، اینها خوبن، اینها عملن، من یک عمل والاتری لازم دارم و والاتری میخواهم و اون اینه: یا موسی هل احببت لی احدا؟ هل احببت لی ولیا و هل عدوت لی عدوا؟ موسی برای خاطر من دوست داشته ای و برای خاطر من دشمن داشته ای؟ موسی از نماز بالاتر، از روز بالاتر، از صدق و ذکر بالاتر عملی که اون مخصوص منه و من اونی میخوام و اون دشمنی با دشمنان منه و اون نهضت علیه دشمنان منه، قیام علیه دشمنه، علیه طاغوته، علیه عمل بده. تاریخچه ای را سابق دیدن بعید العهدن به دوستانم میخوانم. ظاهرن در روایتی باشد این جمله که پیامبر گرامی در مسجدی نشسته بود، دور شمع وجودش عده‌ای نشسته بودند و از نور الهی بر قلبشون تابش می کرد و از سخنان شیوایش دل زنده می کردند و قلب نورانی می کردند. پیامبر به در مسجد نگاه کرد، فرمود اینک در مسجد باز می شود و مردی از اهل بهش وارد مسجد می شود. همه چشمشون برون در، ناگهان در باز شد و پیرمردی وضو گرفته در حالی که آب وضو از ریشش می چکد وارد مسجد شد. روز دوم نیز پیامبر چنین جمله فرمود و همه نگاه به در کردن، دیدن همون مرد وارد مسجد شد. این مرد مال روستایی نزدیک مدینه بود. جوانی از میان آنان برخاست و این مرد را دنبال رفت سراغ او از شهر بیرون. در راه به او رسید، عمو جان اجازه میدی چند روزی در خدمتت باشیم؟ من از پدر و مادر و برادر قهر کردم و اینک مهمان تو هستم. عرب ها مهمان نوازن. نه نمیتوند بگد، بفرمایید. یک روز با اوموند نخواد ببیند این چه عملی دارد که پیامبر شهادت میدهد که اهل بهشته. روز دوم موند چیزی ندید، روز سوم بود موند مطلبی ندید. روز سوم پیرمرد گفت فرزندم، در اسلام زیادتر از 3 روز مسلمان حق ندارد با مسلمانی قهر باشد. لا هجرت فوق 3 ایام. من به امتانم اجازه نمیدهم، مرد باشد و زن، هر کس با هر کس، اجازه نمیدم بیش از 3 روز با هم قهر باشند. و آقایی و سعادت و بزرگی مال آن است که زودتر برود و دست دراز کند و آشتی کند. فرمود فرزندم، این پیرمرد میگوید فرزندم، الان برخیز و برو با هر کس قهری آشتی کن. گفت نه عمو جان، من با کسی قهر نیستم. اما چنین مطلبی پیش آمد. 2 روز دنبال هم پیغمبر شهادت به این داد که تو اهل بهشتی، آمدم ببینم کارت چیه، بیاموزم و اهل بهشت شدم. اما عمو جان چیزی از تو ندیدم. این مرد فکر کرد، گفت اگر من چنین سعادتی داشته باشم، من خودم فهمیدم چرا اهل بهشتم. برادر من، فرزند من، بدان من این حالت را دارم، نه نمازم بیش از دیگران است، نه نیازم بیش از دیگرانه. اما اگر اینجا نشستم و بشنوم در اون کرانه های دیگر مملکت یک کار خیری انجام یافته، خوشحال می شدم، مسرور می شدم، گویا خودم انجام دادم. و اگر چنون چه بشنوم در اون طرف کره زمین یک فردی به یک فردی ظلم کرده است، من ناراحت می شدم، عصبانی می شدم، گویا اون ظلم به من رسیده، اون شلاق به من خورده، اون فوش به من گفته شده، اون ظالم به من حمله کرده است. من یک چنین صفتی را دارم و این پیرمرد خوب فهمیده و این صفت است که یکی از بالاترین صفتهای انسانی است. برادر چنین باشید، خواهر چنین باشید، در مقابل ستمگر مغزتون محکومش کند، آنتون نفرینش کند، قلبتون متنفر باشد، قلمتون بر علیهش روی کاغذ بیاید، قدمتون بر علیه او حرکت کند، وگرنه آن نیستید که علی فرمود. فرزندان من، حسن من و حسین من، در آخرین لحظات زندگی این مرد الهی این سخن را توصیه می کند و کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرزندان من می روم اما این توصیه را به شما می کنم، در دنیا با ستمگران دشمن باشید، در دنیا با طاغوت ها دشمن باشید، علیه طاغوت ها بستیزید و قیام کنید، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. چه بهتر از این صفت برادر و خواهر، اگر این صفت را داری و باید داشته باشی، ای برادران ارتشی من، ای قوای مسلح ایران، این صفت را داشته باشید که دارید و روی این انگیزه حمله کنید. ای قضات من، ای دادستانهای محترم، امروز اسلام نیازمند این صفت شماست، در برابر طغیانگران قیام کنید، طغیانگران قلم بردارید، سخن بگویید، قاطعیت نشان بدهید، برنامه اسلامی را خوب جاری کنید، ضعف نشان ندهید، قدرت اسلامی را نشان بدهید. ای آنش آموز و دانشجو، چنین باشید که در برابر ستم قیام کنید. ای بازاری و برادر عادی، ای کارمند و ای کارگه و ای روحانی، همه چنین باشید که علی می فرماید و کونا للظالم خصما، همه با خصم ظالم با ظالم خصم باشید. امید است ان شاء الله این روح در ایرانی ها الان زنده است، زنده تر شود. تاریخچه روایتی بیادم آمد که به دوستانم عرض می دارم، خداوند ترا برای یکی از مجتمع بنی اسرائیل فرستاد که نیمه شب اونها را نابود کند، فحشا و منکر در میان اونها رواج پیدا کرده بود، فحشا و منکر زیاد شده بود، دو تا فرشته را فرستاد که آنها را زیر و رو کنند. دو فرشته نیمه شب وارد شدند، رسیدند و گشتند، دیدن مطلب همانه، شبهای اونجا از اون شبهای شبنشینی طاغوتی است، در همه جا فحش شدن تا نیمه شب شود و دستور الله را اجرا کنند. در میان این تفحص و در میان این گشت، ناگهان به پیرمردی رسیدند که مشغول بود در نیمه شب عبادت می کرد. دو فرشته در تردید افتاد، گفت این پیرمرده حال نماز، مشغول دعاست، مشغول راز و نیاز، چگونه من این شهر را و این قریه را وارونه کنم و این انسان را نابود کنم. در این حال فرمان الله رسید، انجام وظیفه کنید، انجام امر کنید و بدانید. این جمله در این روایت است که این جمله را میخوام بشنوید. فرمود از طرف پروردگار، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَرْ وَجْهُهُ لِلَّهِ، آی فرشته ها، آی مأمورین، بزنید و بکشید و نابود کنید، زیرا که همین که در حال نمازه این صفت را داره. لَمْ يَتَمَعَرْ وَجْهُهُ لِلَّهِ، تا حال یه دفعه برای من عصبانی نشده، یه دفعه برای من صورتش سرخ و سفید نشده، یه دفعه برای من حرف تند نزده، یه دفعه برای من از جا بر نخواسته، یک دفعه برای من شمشیر به دست نگرفته، یه دفعه برای من چوب به دست نگرفته. ان الله یحب الشجاعه، خداوند قیام را دوست داره، شجاعت را دوست داره، نهضت را دوست داره، انقلاب را دوست داره. امید است ان شاء الله این صفت در ما اثر خوبی بگذارد. به تمام شنوندگان محترم توصیه می کنم، امروز این صفت از روزهای دیگه بیشتر لازم است. یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در کتابهای اخلاق و فقهی می بینید اینه، اولین مرحله از مرحله نهی از منکر همینه که انسان از همه پلیدی ها بدش بیاد، دشمن داشته باشند، با پلیدی دوست نباشه، با پلیدها دست به دست هم ندهد. اسلام یک چنین دستوری را داده است و امید است انشاءالله دستور الهی در دلهای ما پیاده شود. جمله ای را از علی بتون عرض کنم، فرمود پیروان من، این قرآن را دریابید، این قرآن را بگیرید. من این جمله را میگویم، ای ایرانیان محترم، این قرآن مظلوم را دریابید، این قرآنی که در این زمان ممتد 55 سال طاغوتی اجازه ندادن این کتاب عظیم الهی از در دبستانها وارد شود، از در دبیرستانها وارد شود، از در دانشگاه ها وارد شود. این قرآن را بگیری و او را در بهترین منزل ها جا بدهید، در بهترین محل ها جا بدید. بهترین محل قرآن کجاست؟ دلهای شما. و انزلوه فی احسن منازله، این کتاب عظیم را در شریفترین محل نازل کنید و فرود آورید و هو قلوبکم، و اون دلهای شماست. برنامه قرآن در دلها جاری بشود به اجتماع سرایت می کند. این قرآن ابتدا باید در منزلگاه دل منزل کند. این قرآن وقتی که از آسمان فرود آمد، نزل به روحنین و علا قلبک، این برنامه عزیز الهی وقتی که با اون تشریفات خاص از عالم بالا فرود آمد، ابتدا در دل مبارک پیغمبر اکرم فرود آمد. اولین مسافر خانه قرآن دل است، اولین منزلگاه قرآن دل است. قلبهای شما با این کتاب عزیز آشنا بشود، با عبارتش آشنا شود، با معانیش آشنا شود، با مفهومش آشنا شود، و سپس به مرحله عمل بیاید، به مرحله خارج بیاید. پس انشاءالله امید است پروردگار توفیق من بدهد و امروز این صفت را که متذکر شدیم تقویتش کنیم. حسن جان من و حسین من، ای قربان بیانت علی ابن ابی طالب، ای انسان مافو، ای انسان بزرگ، ای مرد آسمانی، ای اون کس که شمشیرت از همه شمشیرها تیزتر، ای آن کس که بیانت از شمشیرت تیزتر، ای آن کس که قلمت از بیانت رساتر، ای آن کس که هوش و مغز و کمالت از همه اونها والاتر. ینحدر عنک السیل ولا یرقا الیک الطیر، آری علی. این بیان را به ما آموختی ای جهان، ای دنیا، ای بشر، ای انسانها، ای مردها، ای زنها. این دو جمله را از علی بگیرید، دریابید، هضم کنید و عمل کنید و سعادت جاودانی پیدا کنید. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، در هر کجای جهان باشد با ستمگران دشمن شوید، در هر کجای جهان باشد با مظلومین و مستضعفان همراه باشید. پروردگارا به حق عظمتت این دلها مشتاقانه آمدن به سوی درگاهت. پروردگارا اگر من از اونها بیش از آن یاد نکنم میترسم مقصر باشم. خدا بهترین فرزندان ما در جبهه‌های نبرد بین حق و باطل حضور دارند. خدا دلهای ما با اونهاست، خدا قلبهای ما همراه اونهاست. و ای برادران و خواهران که اونجا هستید، شما اونجا نیستید، شما در میان دل ماها هستید، شما در میان قلب ماها هستید. ما بهترین جا از قلب نداریم، به خدا شما را در قلبمون جا داده ایم. ملت پشتیبان شماست، خدا پشتیبان شماست. ای خدا تو میدونی این انسان پست، این انسان رزد، این انسان معکوس، یعنی این صدام برای حفظ هواهای نفسانیش چه جوانهایی را از ما به خاک و خون کشید. خدا تو میدونی این انسان بی محتوا چه خدمتی به اسرائیل کرد. اگر اسرائیل لعین مجسمه صدام را بریزند و در همه میدانهای تل ابیب بگذارند و در برابرش خضوع کنند، برای اونها ارزش دارد، زیرا که خدمتی در جهان برای آمریکا و برای اسرائیل تا حال بالاتر از خدمت صدام کسی نکرد و جنایتی بالاتر از این انسان بی محتوا کسی انجام نداد. خدا به خون اون شهدایی که ما در راه تو دادیم، خدا به اون قطره هایی که به زمین می افتد و فرشتگانت گریه می کنند، قسم به اون قطره ها، به زودی این دشمن انسانیت را و این ابر قدرت های دشمن انسانیت را نابود بفرما. به عظمتت قسمت می دهیم این قرآن عزیز را ما قیام کردیم تو این کشور وارد کنیم. خدا من بی پرده از دوستان بگویم، رنج می بردیم که می شنیدیم یک دانشجو را در دانشگاه کتک زدن که چرا کتاب نهج البلاغه در خوابگاهت داری. یه دانشجو را گرفتن بردن زندانش کردن که تو تفسیر نهج البلاغه و قرآن داری. خدا ما با قرآن چنین معامله کردیم؟ خدا در این کشور قرآن مظلوم شده بود. خدا ما معذرت می‌خواهیم از این مسامحه‌مون. خدا ما از تو معذرت می‌طلبیم از این کارمون که حرفی نزدیم و قرآن مظلوم شد. خدا حالا فهمیدیم، حالا توبه کردیم، حالا قیام کردیم، حالا دست به سوی قرآن دراز کردیم که این کتاب را وارد مجتمع کنیم، این کتاب را وارد دبستانها کنیم، این کتابها را وارد این کتاب مقدس نهج البلاغه و قرآن را وارد دبیرستانها کنیم، تو دانشگاه ها ببریم، تو ملت بیاریم، تو بازار بیاریم، تو پادگان ها ببریم، تو جبهه ها ببریم، میان مرد ها پیاده کنیم، میان زن ها پیاده کنیم. خدا از گذشته هامان معذرت می طلبیم و نسبت به آینده توفیق کامل انجام وظیفه، دریافت قرآن، عمل به قرآن، پیاده کردن قرآن، نشر قرآن و سپس صادر کردن قرآن از این کشور به کشورهای دیگر را، توفیق همه اینها را با خلوص نیت از تو می طلبیم که عنایت بفرما. امام امت ما را که تمام این زحمات ما، این قیام ما، این جنبش ما، این حرکت ما، این سعادت ما، این توفیق ما، رهین فکر با، رهین ایمان کامل اوست، رهین شجاعت و قدرت اوست، رهین اخلاق نیکوی اوست. پروردگارا این نعمت را بر ما مستدام بدار.
خدایا نسل‌های آینده ما را از بهترین مسلمانان قرار بده. خدایا بر گناهان زیاد ما قلم عفو بکش. پروردگارا عمل‌های ناقص ما بپذیر. سلام ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.